نگرانی ها و استرام ما به کلی بردن. وقتی که بعد از سالهای متمادی امام رو من زیارت میکردم اونجا، ناگهان خستگی این چند ساله دوستی گهتن آدم خارج میشد. احساس میشد که همه اون آرزوها مجسم شده در وجود امام و با کمال صلابت و با یک تحقق واقعی و مطمئنه اینجا در مقابل انسان تبرد.
امام تو روزهای قبل از انقلاب شاگرد محبوبش رو برای عضویت تو شورای انقلاب انتخاب کرد و تو روزهای بعد از پیروزی انقلاب مسئولیت مهم رسیدگی به محرومین بلوچستان رو به آیت الله خامنه ای سپرد.
یک حکم هم نوشتن در رادیو خونده شد، من راه افتادم با یه جماعتی آمدم بلوچستان.
بعد از ترور آیت الله مطهری، بزرگترین اندیشمند انقلاب، تو 12 اردیبهشت 58 امام آیت الله خامنه ای رو به دانشگاه فرستاد.
البته باید اشخاصی هم که گوینده هستن بیان در دانشگاه و من پیشنهاد میکنم که آیا اصلی آقا بیان خامنه ای شما ممکن است که بری پیش ایشون از قول من بگی ایشون بیان برا جای آقای مطهری، بسیار خوب است شما فهیم است، میتواند صحبت کنه، میتواند مرکزه.
بعد از سنگر فکر و اندیشه نوبت به سنگر دیگه ای بود. آیت الله خامنه ای با حکم امام خمینی به عنوان امام جمعه مردم تهران انتخاب شد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سخنی که در این اولین دیدار با این جمعیت عظیم و انبوه باید گفته شود اظهار سپاسگزاری از خدای بزرگ است، خدای قادر متعال، خدای الفت دهنده دلها، خدای نیرو دهنده و توان دهنده به جمعیتها، خدای کوبنده مستکبران و رفعت بخشنده به مستضعفان. خدا را بر این لطف عظیمی که بر ملت ایران مبذول داشت باید همه با همه وجودمان سپاس بگذاریم. اونچه پیش آمده است و اونچه ما در تک تک حوادث زندگی خود در این روزگار مشاهده می کنیم و اونچه این جمعیت عظیم و انبوه، این اجتماع با این جهتگیری واحد، با این وضعیت زمانی و مکانی به ما می آموزد، ما را به سپاس هرچه بیشتر و جدیتر از خدای بزرگ دعوت می کند. و اونگاه سپاس از امام این امت، از اون دست معجزه‌گر، از اون حنجره‌ای که قریب الهی را در سراسر آفاق این کشور و در سراسر کشورهایی که مستضعفان جهان در آن زندگی می کنند با منشی پیامبرانه اونچنان استوار و کوبنده سر داد که تاریخ نظیرش را جز در بعثت‌های پیامبران به یاد ندارد. و سپاس از امام و امت، از اینکه سخنگوی این جمعیت عظیم را و امام جماعت این جمع را اون کسی قرار داده است که به ضعف و عجز خود معترف است.
سنگر بعدی سنگر جبهه و جنگ بود که باز امام آیت الله خامنه ای رو به عنوان نماینده و امینشون تو جبهه‌های جنگ انتخاب کردن.
خب آیون یادشون روزهای اول جنگ از میان ماها، ایشون جزو نوادر افرادی بودن که لباس رزم پوشیدن و در میدانهای جنگ بودن و برای اقامه نماز جمعه با لباس رزم از اهواز می آمدن به تهران به برمیگشتن.
من یه روزی لباس نظامی تنم بود، زیر قبا، از منطقه جنگی آمده بودم، همون جور رفتم خدمت امام، پشت این در مشغول شدم پوتین هامو باز کردن بندهاشو تا برم. امام نشسته بودن رو اون مبل خودشون، همطور از بیرون نگاه میکردن، از تو بنده سرگرم باز کردن این چیزها بودن. رفتم ایشون با یه چهره خیلی حنون شفقت آمیزی که اونس داشتم من با اون چهره، یه نگاهی کردن گفتن یک روزی بود که اگر کسی این لباس شما رو می پوشید می گفتن خلاف مروت است. خوشحال بودن از اینکه حالا یک طلبه‌ای لباس نظامی تنش میکنه و خلاف مروت تلقی نمیشه.
این زنجیره مسئولیت ها فراتر از یک انتصاب ساده بود. امام خمینی با نگاهی فراتر از زمان به توانمندی آیت الله خامنه ای ایمان داشت. هر مسئولیت آزمونی بود برای اثبات این حقیقت که آیت الله خامنه ای مناسب ترین فرد برای جنگیدن در سنگر اصلی کشوره، مدیریت و رهبری ایران اسلامی.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزلواژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام او که به شاعرها توان و قریحه غزل سرایی بخشید. دوستداران ساز و سرود سلام، خوش آمدین به باغ سرسبز غزل‌های شنیدنی. دوم اردیبهشت 1338 در گتوند منطقه بختیاری استان خوزستان به دنیا آمد. دوره راهنمایی و متوسطه خود را در مدرسه راهنمایی دکتر معین و آیت الله طالقانی دسپول گذراند و در سال 1357 در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد، ولی پس از مدتی از تحصیل در این رشته انصراف داد. از قیصر امینپور با شما حرف میزنم که در این قسمت از برنامه غزل‌های شنیدنی هرچه بشنویم از سروده‌های اوست. در این فرصت از برنامه غزل‌های شنیدنی از شما دعوت میکنم لبخند صبح رو بشنوید با آهنگسازی هادی آرزم، صدای محمد معتمدی و شعر قیصر امینپور.
ای 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 تکان میداد گلی، هر نامی ز نام تو دارد نشانه ها، هر کس زبان حال خودش را ترانه گفت، بل با شکوفه خوشه ی گندم به دانه ها، شبنم به شرم و صبح به لبخند و شب براز، دریا به موج و موج به ایگ کرانه ها، دریا به موج و موج به ایگ کرانه ها.
پسر امینپور در سال 1363 بار دیگر در رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه رفت و این رشته را تا مقطع دکترا گذراند. او در سال 1376 از پایان نامه دکترای خود با راهنمایی محمد رضا شفیعی کتکنی با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر دفاع کرد. این پایان نامه در سال 1383 و از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. ای بوی هرچه گل عنوان ترانه است از ساخته های سرنا صفاتی با صدای غلامرضا پیروی و شعر قیصر امینپور. در این فرصت از برنامه غزل های شنیدنی این ترانه زیبا تقدیم به شما.
بوی بهشت میشنوم از صدای تو، نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو. شام ستاره و هفت آسمان حریر آوردم که فرش کنم زیر پای تو، زیان خواب تو خیلی فرشتگان، آواز آسمانیشان لای لای تو. Oh,
اولین مجموعه شعر قیصر امینپور با عنوان در کوچه آفتاب دفتری از رباعی و دو بیتی بود. به دنبال این اثر تنفس صبح منتشر شد که تعدادی از غزلها و حدود 20 شعر نیمایی قیصر را در بر می گرفت. برخی به اشتباه این اشعار را سپید می پندارند، اما امینپور هیچگاه اشعار فاقد وزن نسرود و در این حال این نوع شعر را نیز هرگز رد نکرد. بشنویم برای گل روی تو رو با آهنگسازی داوود ورزیده، آواز رضا طیبی و شعر قیصر امینپور.
چنان داغ دل داغ دل دیده ام که حال خود از ناله پرسیده ام، چنان داغ دل داغ دل دیده ام که حال خود از ناله پرسیده ام. به هر جا هر جا چمن در چمن گل به گل، همان مهر داغ تو را دیدم، همان مهر داغ تو را دیدم. کدام این چمن
همراهان ارجمند رادیو جوان. به پایان این برنامه از سری برنامه های غزل های شنیدنی رسیدیم. سپاس از همراهی شما. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، حله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. به توان ما، برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدید؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی مفهومی بسیار فراتر از فقط رشد اقتصادی دارند و بر تحول تدریجی جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی در یک کشور تاکید می‌کنند. اما در نهایت می‌تونیم بگیم که اغلب مکاتب فکری در زمینه توسعه بر ضرورت رشد اقتصادی سطح بالا در یک کشور که برای سال‌های متمادی ادامه پیدا کنه تاکید می‌کنند. صرف نظر از بعضی از پیچیدگی‌های نظری و عملی در کشورهای توسعه یافته و نوظهور، اغلب بخش خصوصی مالکیت و مدیریت بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف رو بر عهده داره. وظیفه این فعالان اقتصادی تولید حداکثر کالاها و خدمات با استفاده از منابع کشور، یعنی سرمایه، نیروی انسانی، دانش، آب، خاک و انرژی. در طول زمان تمامی کشورهای موفق درهای خودشون رو به روی سرمایه گذاران باز کردن. سرمایه گذارانی که در خود کشور حضور دارن، تمایل دارن در اقتصاد شرکت کنن و بنابراین ما باید بدونیم که سرمایه گذاران در اقتصاد مقاومتی در کشور میتونن نقش بسیار عمده‌ای رو ایفا کنن. به تدریج با افزایش کارایی اقتصادی و بزرگتر شدن اقتصاد، وضع کارگران، دولت، بازنشستگان و فعالان اقتصادی بهبود پیدا می‌کنه. در این بین دولت‌های توسعه‌گرا با بهبود نظام‌های حقوقی و ابتکارات بین‌المللی و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی سعی کردن با بهبود محیط کسب و کار جایگاه کشور خودشون رو در زنجیره‌های تولید ارزش در منطقه و جهان بهبود بدن. منابع ارزی حاصل از صادرات در کشور زمینه رشد سریع اقتصادی رو جهت تسهیل در امور سرمایه گذاری میتونه فراهم کنه. همچنین باید بدونیم که صادرات در کشور ما به اقتصاد مقاومتی کمک میکنه. شتاب رشد اقتصادی به نوبه خودش مهمه، اما مهمتر از اون پایداری رشد اقتصادیه. رشد اقتصادی پرشتاب نیازمند اینه که مردم با هم بخوان که تولید کننده باشن و نیازمند تعاملات نهادی چندان زیادی هم نیست. اما این روش اگر پایدار بمونه میتونه تحولات ساختاری و نهادی زیادی رو روی بده، اقتصاد ما رو خودکفا کنه و همچنین اقتصاد ما رو به عنوان یک اقتصاد مقاومتی نهادینه کنه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به توان ما.
به اتفاق می شویم صحبت‌های جناب آقای اشراقی، کارشناس و مشاور حوزه کسب و کار رو که در رابطه با شعار سال 1405 اقتصاد مقاومتی و ماهیت اصلی ورود به حوزه کسب و کار در راستای اقتصاد مقاومتی رو مورد بررسی قرار دادن.
عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم به رادیو. بنده اشراقی هستم، مشاور حوزه کسب و کار، و خوشحالم از اینکه فرصتی دست داد تا در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی در قالب شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، با شما صحبت کنم. اگر اجازه بدید ابتدا خدا قوتی عرض کنم خدمت همه شما کارآفرینان، صنعتگران، تولید کنندگان و همه بازرگانانی که با وجود همه مشکلات گذشته و همچنین مشکلات موجود ناشی از جنگ تحمیلی در این دو تا سه ماه گذشته همچنان به عنوان ستونهای اقتصادی بسیار بسیار خوش درخشیدن و تلاش میکنن تا با وضعیت موجود همچنان کسب و کارهای خودشون رو حفظ بکنن. خدا قوت. دوستان، موضوعی که این روزها بسیار مطرح میشه این که اقتصاد مقاومتی یعنی چی و این که دلیل ماهیت ایجاد این شرایط برای مقاومت در اقتصاد فراهم شده چه دلیلی داره و این که ما تا چه زمانی باید در اقتصاد مقاومتی باشیم خیلی سوال مطرح میشه. اگر اجازه بدید عرض کنم خیلی زمانها ماهیت ورود به اقتصاد مقاومتی به دلایل داخلی یا به دلیل شرایط خارجی است. در برخی از اوقات ما به خاطر رسیدن به فضای اقتصاد رشد و توسعه و عبور زمانی از شرایط موجود یک کشور تصمیم میگیریم ناگزیر اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، کاری که سالها پیش در 40 تا 45 سال گذشته کشور چین تصمیم به این گرفت برای آنکه بتونه در سطح کلان به عنوان یک صادرکننده برتر در دنیا شناخته بشه و شرایط تولیدی رو به بهترین حالت ممکن در کشور خودش ایجاد بکنه، وارد فضای اقتصاد ریاضتی شد. خیلی وقتا هم اتفاق میفته به دلیل شرایط تحریمی بیرون و مشکلات عدیده در حوزه ارتباطات بین المللی ناشی از اتفاقات و تصمیماتی که کشورهای دیگه برای یک کشور میگیرن، مشابه اتفاق ناجوانمردانه این که در مورد تحریم‌های چند سال گذشته ایران اتفاق افتاده، یک کشور مثل ایران رو مجبور میکنه که ساختار برنامه اقتصادی خودش رو تغییر بده و اگر این تغییر اتفاق نیفته ممکنه که به یک ساختار شکنندگی در حوزه اقتصاد برسیم و خدایا نکرده در انتها دچار ورشکستگی اقتصادی بشیم. همونطور که خودتون میدونید اگر برنامه اقتصادی یک کشور در ساختار کلان خودش در قالب اقتصاد مقاومتی به درستی تعریف نشه، ساختار مقاومت اقتصادی در همه کسب و کارهای موجود در اون کشور هم ممکنه دچار تزلزل بشه. در واقع اقتصاد مقاومتی یک ساختار و برنامه است که با در نظر گرفتن بسیاری از پارامترها هم میتونه برای ما مزایایی داشته باشه، هم میتونه معایبی داشته باشه. معایب از این بابت که دسترسی به بسیاری از بازارهای مالی و بازارهای محصولات و مواد اولیه برای ما بسیار دشوار میشه، مثل دشواری هایی که در حوزه حمل و نقل ایجاد میشه، یا بسیاری از کشورها حاضر نیستند به ما کالا یا مواد اولیه بفروشن و اگر این کالا بخشی از زنجیره تامین یا تولید یک محصول و کالای دیگه باشه حتماً در داخل کشور دچار مشکلات عدیده خواهیم شد. اما مزایایی داره از جنس اینکه اقتصاد مقاومتی میتونه ما رو به فضای خودکفایی در برخی از صنایع برسونه، هرچند به شخص اعتقاد دارم ایجاد فضای خودباوری در خصوص خودکفایی در تمامی صنایع و محصولات امری بسیار اشتباه و از لحاظ استراتژیک اصلا ممکن نیست. اما میتونه اقتصاد مقاومتی در بسیاری از شرایط باعث ایجاد تبلور و خودباوری در برخی از صنایعی بشه که وابستگی های داخلی رو به روابط و تأمین از جانب کشورهای خارجی برای ما بسیار کاهش بده.
به اتفاق شنیدیم صحبت‌های جناب آقای اشراقی، کارشناس و مشاور حوزه کسب و کار، در رابطه با ماهیت اصلی ورود به حوزه کسب و کار در راستای اقتصاد مقاومتی رو.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما،
سلام، وقتتون بخیر. تا کنون حمایت از تولید داخلی کشور از طریق قانون‌گذاری انجام شده، از جمله آنکه قوانینی برای منع واردات کالاهای مشابه و همینطور تامین تجهیزات دستگاه‌های دولتی از محصولات داخلی تصویب شده. همچنین نمایشگاهی با عنوان ساخت ایران از سال 1392 اجرا شد. طبق بررسی تجربه کشورهای مختلف در حوزه حمایت از تولید داخلی